کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیتاب تر از جان پریشان در تب، بیخواب تر از گردش هذیان بر لب، بی رویت روی او بلا تکلیفم، همچون گل آفتاب گردان در شب. دعا میکنیم که اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، دوستان خوب بینندمون، عزیزای نازنین شنوندمون. انشاءالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. تا جای فرحزاد سلام علیکم، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. عرض سلام داریم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان جا داره که حادثه تلخی که برای هموطنان اون پیش آمده اظهار همدردی میکنیم. انشالله خبر خوشی از همه مفقودین به خانواده‌هاشون برسه.
انشالله
عزیزان جان باختر خدا غریق رحمت کنه و انشالله با اهل بیت مشهور بشن. عزیزان مصدوم به خدا انشالله همه رو شفا بده. و عزیزانی که دارن شبانه روز کمک میکنن، واقعا خدا کمک روحی و جسمی، معنوی و مادی بکنه.
خیلی کارشون قشنگ و تحسین برانگیزه.
تحسین برانگیزه. واقعا شبانه روزی دارن تلاش میکنن. انشالله امیدواریم که خبرهای خوشی به خانواده های مفقودا برسه. انشالله نتیجه کار خوشایند باشه. انشالله
دیگه شاهد حوادث تلخ و عمیق اینچنینی نباشیم. انشالله حالتون چطوره؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه و انشالله در این فصل سرد زمستان دلشون گرم باشه و بهاری باشه به محبت اهل بیت علیهم السلام. با حاجی فرحزاد در جلسات گذشته در زیر بحث وصایای نبی مکرم اسلام به امیر مؤمنان علی علیه السلام، نکات خوبی رو در مورد شادی و نشاط شنیدیم و اینکه چگونه میتوانیم غم و اندوه رو از دلمون بیرون کنیم. دعوت میکنم که انشاءالله امروز هم همراه ما باشید. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرضمون در این بود که چه عواملی غمها و حزن و اندوه و افسردگی ها رو از ما دور میکنه. عرض کردیم یکی از عوامل مهم توبه و استغفاره. انسان اگر واقعا خودش رو پاک بکنه، تمیز بکنه، توبه بکنه، همه غمها، کدورتها میره، شاد میشه، تمیز میشه، خوشحال میشه. ببینید یه مثال خیلی ساده، اگر شما به آب صاف و زلال نگاه میکنی که روایت هم داریم یکی از چیزایی که شادی میاره نگاه کردن به آبه.
بله.
آب جاری مخصوصا که یکی از نعمتهای بزرگ بهشت هم همینه. جناتن تجری من تحت الانار، خدای به روح ما میکشه چون خیلی نشاط آور،
حال آدم خوب میکنه.
ولی اگر همون آب تیره باشه، کدر باشه، گلالود باشه، یا به صورت سیلاب باشه، آدم نگاه میکنه وحشت میکنه،
پریشانی میاره.
انسان هم همینجورن. انسانایی که صافن، شفافن، زلالن، هم خودشون مسرورن، هم دیگران هم از نگاه کردن اونا سرور میارن، بهشون دست میده. ولی افرادی که خودشون تیرن یا دیگران تیرن بهشون نگاه میکنیم، خودمون هم کدر میشیم. ولذا توبه یعنی صاف کنیم، ناپاکیامون رو، کدورتهامون رو از خودمون دور بکنیم، گلابها رو از خودمون دور بکنیم. یکیش توبه و استغفار بود. یکی از عوامل مهم عرض کردیم که عامل کلیدی و اساسی هست، ارتباط با خدای متعاله. یعنی گم شده اصلی ما، معشوق واقعی ما، محبوب واقعی ما، اونی که ما دنبالش هستیم. همه انسان ها، حتی بدترین آدم ها، دنبال جمال مطلقن، کمال مطلقن، قدرت مطلقن، عزت مطلقن، نور مطلقن، شادی مطلقن و این جز در خدای متعال جای دیگه نیست. ما اگر اون محبوب و مقصود رو پیدا نکنیم، اون خوشی و نشاد و سرحالی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون امکان نداره، محال نصیب ما بشه.
هر جا دیگه رفتیم سرابه،
سرابه. و این دعایی که در ماه رجب خونده میشه و بزرگان سفارش کردن در همه ایام سالم خونده بشه خیلی خوبه: خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرزون الا لک و زا الملمون الا بک. دعا شاید دو سه خطه ولی جمله جمله هاش خیلی بلنده، که اونهایی که به غیر خدا وارد شدن خسارت دیدن، ضرر کردن، همش ضرر اندر. ان الانسان لفی خسر. خواب الوافدون علا غیرک، اونایی که به غیر خدا خودشون رو عرضه کردن یا متعرض غیر خدا شدن، اینا هم ضرر کردن، ضایع شدن. فقط و فقط اونی که حلال مشکلات ماست ارتباط ما به خدای متعال، یاد خدا، توجه به خدا. حالا راهاشو عرض میکنیم. ببینید الان یک کسی که حالا این خاطره تلخ تهران واقعا فکرها و ذهنهای همه رو مشغول کرده، خیلی ها خواب بیداریشون متزلزل شده،
تکونه جدی بوده، برای
تکونه جدی بوده. و این که من ما تبدیل به ما شده، به فکر هستیم، دعا، توسل به آتش نشانا، عزیزان محبت میکنه، این خوبه. انشالله همیشه اینطور باشه، به فکر دیگران باشیم، صدقه بدیم، کارهای خیر بکنیم. اینم یک عبرت خوبیه که نکته یکی از بزرگان فرمودن، که ببینید یک بی احتیاطی، حالا اولش پیکنیک بوده، برق بوده، باید تعقیب بشه، هرچی بوده، گاهی یک بی احتیاطی چه خسارتهای
جبران ناپذیر
بشه گفت. که حالا جان، مال، چند هزار نفر بیکار شدن، چقدر حکومت و دولت و مردم ما درگیر این هستن،
همین فشار روحی که به جامعه اومد.
بله. خب ببینید گناه این که آثار منفی داره، گاهی ممکنه یه گناه دنیا رو آتش بزنه، یه گناه یه جرقه بشه، اولش یه جرقه است، ولی یک جرقه گاهی یک کارخانه رو آتش میزنه، یک شهری رو آتش میزنه، یک مملکتی رو ممکنه متزلزل بکنه. اینا رو باید خیلی مواظب باشیم، خیلی
دست کم نگیریم.
اینی که واقعا برداشت خوبی که میشه کرد، که پیغمبر خدا فهمدن کسی عبادت میکنه، سبحان الله میگه، لا اله الا الله میگه، کارهای خیر میکنه، براش در بهش قصر میسازن، کاخ میسازن، درخت، هر لا اله الا الله یه درخت میکنن. گفت آقا ما تو بهش خیلی قصر داریم، خیلی کاخ داریم، خیلی فرمود اگه آتش نزنید
نسوزونیم.
گاهی میبینید یه نفر غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، آبروشو میبریم، یه خانواده رو زمین میزنیم. یه خانواده خیلی خوبی مثلا اومدن خواستگاری، میان از ما تحقیق میکنن، ما یک حرف نامربوطی یا حرف به حقی که نباید بزنیم، حرف درسته ولی عیبو نباید بگیم، میگیم این خانواده دخترش پسرش یک عمر مجرد میمانه، اینا رو میتونیم این خسارتش جبران. خیلی مشکله، یعنی میخوام این خیلی آدم باید مواظب باشه. از آتش دنیا به مراتب سخت‌تر آتش جهنمه. الان ببینید بعد از 4-5 روز من خودم هم موندم که آتش باید اکسیژن بهش برسه تا روشن بمونه، هنوز زیر خاک آوار برمیدارن، آتش و دود میاد بیرون. چجوری این آتش خاموش نشده هنوز؟ بعد از آتش دنیاییه، آتش آخرتی با هیچ چیزی خاموش نمیشه. به خدا باید پناه ببریم،
پناه بر خود.
همجوری که یک انسان احتیاج به تنفس و اکسیژن داره، اگر بهش نرسه میمیره، روح ما و قلب ما و جان ما احتیاج به خدا داره، به یاد خدا داره،
بخوایم یا نخوایم، متوجه باشیم یا
نباشیم اصلا. ولذا فرمود اونایی که از خدا میبرن، از خدا دور میشن، از علم، معرفت، فهم و درک دور میشن، دلشون مرده است. گفت هر آن کو غافل از حق یک زمان است، در آن دم کافر است اما نهان است. عطار میگه اگر این غافلی پیوسته بودی، در اسلام بر وی بسته بود. یعنی اون دل ما حیات، مثل ماهی که اگه تو آب نباشه از بین میره، حیات ماهی به آبه. حیات قلب ما، نشاط ما، سرحالی ما، زنده بودن دل ما در ارتباط با خدای متعال. اینی که خدا میگه نماز رو به خاطر یاد من به پا بدارید، اگر نماز نخونی دلت میمیره، ارتباطت قطع میشه. اگر نماز نخونی مرز بین کفر و ایمانه، ارتباط که قطع بشه قلب انسان، روح انسان، جان انسان میمیره، پژمرده میشه، بی‌نشاط میشه. آدمایی که واقعا نماز رو به پا میدارن برای یاد خدا و درست نماز، واقعا سرزندن، سرحالن، با نشاطن
و ما همیشه با حالشون قبطه میخوریم.
همینطوره، بله. لذا حضرت امیر علیه السلام داریم که به اصطلاح استعین و به صبر و صلاح، خدا میگه از صبر و نماز کمک بگیرید، اگر حاله و امرون پیش آمده ناگواری میشد فزع الصلاح، میرفت اون ارتباط رو محکمتر میکرد و آرامش فوق‌العاده خدای متعال براش میفرستاد. اینه که ما واقعا معرفت خدا، انس با خدا، ارتباط با خدا را یک کمی جدیتر بگیریم. گمشده اصلی ما غنا میخواییم، ثروت میخواییم، دنیا میخواییم، سربلندی میخواییم، آرامش میخواییم، خوشی میخواییم، تمام اینا در گروه ارتباط با خداست و اگر نباشه محال است کسی به خوشی ابدیت برسه. بهشت جاودانه یعنی با خدا بودن، با اهل بیت بودن، با اولیای خدا بودن. یک روایتی هفته قبل خوندیم که خیلی هم خوب استقبال شد، که بندم اشتباهاً از امام مشتوم علیه السلام گفتم، از امام صادق علیه السلام بندم مراجعه کردم، البته تو کانال و برنامه از امام صادق نوشتم. من این توضیح کوتاه عرض بکنم، ما اتفاقاً روایت داریم که اگر هر کسی حدیثی از هر امام یا پیغمبر رسیده به امام دیگه نسبت بده هیچ اشکال نداره،
کلهم نور،
چون نور واحدن. این اصلا تو فقه هم بحث شده. حالا مثلا از امام امیرالمومنین از به امام دیگه نسبت بده، چون یکیه، حقیقت همشون اصلا با هم استکاک نداره. حالا یا عمدن یا سهوًا یا خطاً اشکالی نداره، حدیثی از امامی به امام دیگه نسبت بدیم، ولی اصل مطلب اینه که اونو بخوریم، پیاده کنیم، عمل کنیم.
مهم عمل کردن،
عمل کردن. حالا صفه فلان یا صفه فلان یا فلان امام گفت، اونش خیلی
فنی کردن
نمیخوام بکن، اونش مهم نیست.
بله.
این فرمایش امام صادق علیه السلام که
وقتی هم اهل بیت مثلا امام صادق از امام باقر نقل میکنه، بعد از فرمودن مؤمنی، یعنی از اونجا میرسه.
بله، همش از پیغمبر و پیغمبر از جبریل.
بله.
از خدا.
بله.
سرچشمش هم اونجاست. بله. وقت این روایت زیبایی که گفتیم که فرمود معرفت خدا انسون من کل وحشه، راحتون من کل، اولش جملات خیلی قشنگی داره که من به اصطلاح وقت نشد بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله ما مدو اعینهم الى ما متعلا به الاعدا من زهره الحیات الدنیا. میفرماید اگه مردم میدونستن که شناخت خدا، انس با خدا، ارتباط با خدا، این که ما با خدا و نور محض، حقیقت محض آشنا بشیم، وجود محض، نور الله و نور السماوات آشنا بشیم، چقدر فضیلت داره، چقدر خوشیه، چقدر سرحالی میاره، چقدر برتری داره. اینا دیگه اگر با دستگاه خدا، با معرفت خدا آشنا میشدن، چشمشون رو به این ذخایر دنیا که خدا به دشمنها داده، ببینید به دشمنها خدا بیشتر از دنیا داده، به یهود، نصارا، نمیدونم به صهیونیستا، یهودیا، هم فتنه، همه جنایات دنیا هستن، از همه بیشتر ثروت دارن. یعنی معیار نیست دارا بودن مال دنیا، ثروت دنیا. آیه قرآن ایحسبون انما نمد لهم من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. خدا میفرمه اگه به کسی ما مال و ثروت زیاد دیم، یعنی اینکه خیر زیاد بهش دادیم، دلیل نمیشه، اینا شعور ندارن، بستگی داره که چجور استفاده بکنن، گول بخورن گول نخورن. لذا میفرماید اگر کسی با دستگاه خدا یه چشمه بهمون نشون بدن، التماس بکنیم، راهشو میگیم که خدا یه در معرفت برامون باز کنه، یه در خیر برکت برامون باز بکنه، یه گوشه، یه جلوه به ما بکنه، اگر جلوه خدا رو ببینن، معرفت خدا رو بفهمن، درک بکنن، دیگه چشمشون رو به این زهره شکوفایی زودگذر دنیا که به دشمنها خدا داده، مال و ثروت و پول و پست و مقامی که خودشون میکشن، هر ظلم و جنایتی میکنن، به اینها دیگه چشمشون نگاه نمیکنه.
یعنی در واقع اساسا این دارایی ها رو نعمت نمیبینه،
اینها رو اصلا اهمیت نمیدن، براشون سبب
مهم نیست.
آره، مهم نیست،
چون چشمشون یه جای دیگه
است. یه جای دیگه است. ما مدو اعینهم الا ما متعلا به الاعدا من زهره الحیات الدنیا و نعیمها. ببینید این مثال یه بار دیگه هم زدیم، مثال خوبیه. الان یه بچه برای یک بستنی، برای یه پفک، برای یه شکلات، برای بادکنک، برای یه اسباب بازی که 2000 نمیارزه، یه بادکنکی که یه سوزن بهش بخوره
میترکه،
تمام میشه.
بله.
دنیا واقعا یه بادکنک، ولی این بچه دیدی چقدر خودشو میکشه، عشق میریزه، ناله میزنه، پدر مادرشو ناهنجاری میکنه، بد اخلاقی میکنه، الا و لابد باید برای اینو برام بخرید. ولی این اسباب بازیه. ولی آدم بزرگ میشه هیچ وقت برای اینا گریه بکنه، اشک بریزه، جگرشو در بیاره، لباسشو پاره بکنه؟
نه، چون بزرگ شده.
چون بزرگ شده هستن. یک کمی بزرگ بشین. واقعا دنیا اسباب بازیه. این همه خدا در قرآن فرمود دنیا لهو و لعبه، یعنی بازی چست، زود گذره. اصلا زود گذری دنیا رو یکم ما درک بکنیم که دنیا واقعا زود گذره. بین ما با آخرت یه نفس فاصله است، یه نفس. من عذر میخوام از این تعبیر، من یه وقت بی‌ادبی نشه ببینند آشنونده، 50 سال دیگه نه 100 سال دیگه، هیچ کدوم از بیننده آشنونده من و شما نیست که بنده خیلی پر روی کردم میگم 100 سال دیگه،
چون از فرداشم خبر
چون نه یک ثانیه هم خبر ندارم. من این آتش نشانای عزیزی که رفتم برای احیای دیگران و دستگیر، من میدونستن زیر آوار میمونن، یا عزیزانی که مشغول کسب و کار بودن میدونستن، یا افرادی که رفتن تماشا کنن مثلا. خب این حادثه های تلخ، الموت یعنی بختتن دیگه. حالا اصلا عمر طبیعی هم بکنیم، آقا 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، بگو هر چی ببره بالاتر، نیستیم دیگه، هیچ کدوم نیستیم، اصلا یه نسل دیگه، یه دنیای دیگه اومده. خب ببینید دنیا هم زود گذره و هم بی ارزشه، فانیه، فانیه، ولی خدا باقیه، روح ما باقیه، اعمال خوب ما باقیه،
اونی که میمونه یه چیز دیگه،
یه چیز دیگه ساره. لذا میفرماد که اگر مردم معرفت و انس با خدا را درک میکردن، بزرگ میشدن، یکم مثل بچه نبودن که برای دنیا اینقدر خودشون رو به آب و آتش بزنن، مال حرام و حلال و رشوه و ربا و نزول هر غلطی
بکنن، به هر قیمت،
به هر قیمت یاره. و کانت دنیاهم اقل و اندهم مما یتعونه به ارجلهم. اگر یک کمی معرفت پیدا میکردن، با خدا آشنا میشدن، دنیا در نزد اونا از خاک و خل و زباله که زیر پاشون له میکنن میرن، از اینم بی‌ارزش در میشد. این تعبیرهای حالا یه موقع نهج البلاغه آقای حسین قمی، خدا حفظشون کنه، من نفتم بهشون عرض کردم که نهج البلاغه رو زمین نذار خواهشون. اگه هزار سال با نهج البلاغه بخوای راه بری، بازم حرف داره. در همه موضوعات هم. یعنی ذخیره فوق‌العاده خدای متعال برای ما. بعد از قرآن هم گمان نمی‌کنم چیزی مثل نهج البلاغه ما داشته باشیم. یعنی واقعا کنار قرآن بعدش اخل قرآن. خب در نهج البلاغه تعبیرای خیلی تند و تیزی برای دنیا اومده که دنیای شما از دنیایی که براش لهله میزنید، اعصابتون رو خرد میکنید، حرام قاطی میکنید، نمیدونم رشوه میدید، اختلاس میکنید، حقوق مردم 80 میلیون میخورید، نمیدونم چنین جام
که بهش برسید،
بهش برسید که نمیرسید. فرمود این دنیایی که مذمومه، البته دنیای حلال و خوب که اون دنیا نیست، اون آخرت، اون حقیقت ماست. فرمود والله این دنیای شما در چشم من علی از استخوان خوک در دست یک آدم جزامی پستره. خوک خودش چه ارزشی داره که گوشتش حرامه، نجس العینه، که استخوانش چه ارزشی داشته باشه؟ وقت این استخوان خوک در دست یک آدم جزامی که مرض مصری داره، یعنی بهش نزدیک بشی شما هم جزامی میشی، چه ارزشی داره؟ نمیفرمان نه، میگه از اینم پستره. والله لدنیا کم هازهی احوان فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجرومه.
اینو امیرالمؤمنین داره میگه و قسم هم زمینه،
قسم میخوره کسی که چشمش به همه حقایق بازه، واقعیت ها رو میبینه، حقیقت محضه، چشمش عین الله، یعنی چشم خداست. قسم جلاله والله دنیای پوچ و بی ارزشی که شما یخ چاک میکنید، 99% مردم قصه دنیا رو میخورن. خب این تمام شدنی نیست، اینو باید بگذاری زمین، ولش کنی، باید اینو بذاری کنار، راحت بشی، تمام میشه.
انشالله چشممونو باز بکنم بتونیم ببینیم.
ببینیم احسن، اگه ببینیم مثل بچه‌ای که بزرگ بشه میفهمه، بذاری زمین. برمد به خدا قسم از استخوان خوک در دست یک جزامی پستر ببین. اصلا جهنمی که باید عبور بکنیم همینه. میگن هر کسی باید از جهنم این دنیا، هر کی از پل بگذرد، این همون دنیاست، پول، مقام، ریاست، همون دنیاست. از دنیا که بگذری از جهنم رفت دیگه، تو بهشتی. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. گفت ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. حافظ میفرماد، میفرماد اگر یه چشمه معرفت، یه در معرفت، امام صادق علیه السلام به دل ما باز بشه، با خدا یک کم آشنا بشیم، به جمال خدا، صفات خدا، انس خدا، ارتباط با خدا. دنیا در نزد ما پستر از اونهایی که زیر پامون له میشه، خاک دنیا بیاردشتر میشه. ولنعمو به معرفت الله عز و جل و تلززو به ها تلزز من لم یزل فی روزات الجنات مع اولیاء الله. بعد امام صادق میفرماد اگه ما از دنیا کنده شدیم به معرفت خدا رسیدیم، از معرفت خدا اونقدر نشاط بهت میده، شادی میده، لذت میبری، همانند کسی که با اولیای خدا دائم در بهشت برین داره کیف میکنه. یعنی تو همین دنیا راه به بهشت پیدا میکنی. راهش چیه؟ کنده شدن از دنیاست. راهش اینه که هم خدا بهمون لطف کنه، یه چشمه ای در معرفتی برون باز بکنه، که حالا یکی از راهاش اینه که انسان هر چی میتونه تفکر داشته باشه، دعا و توسل داشته باشه، از مهر دنیا از دلش بیرون بره
و از اتفاقات دور و برش هم عبرت بگیره.
عبرت بگیره احسن. یه موقعی هارون نامه نوشت به امام هفتم علیه السلام، به حضرت دست کرد که اذنی و اوجز، یعنی کوتاه و مختصر من موعظه بکن. حضرت یک کلمه فرمودن ما من شیئن، یه جمله، ما من شیئن تراه و ایناک الا و فیه موعظت. یعنی هر چیزی که چشمت میفته میبینی توش موعظه است. جهان، فردوسی میگه جهان سر به سر فکرت و عبرت است، چرا بهره ما همه غفلت است؟ چرا بیدار نمیشیم؟ چرا این حوادثی که پیش میاد ما رو بیدارمون نمیکنه، متنبه بشیم؟ یکی از راههایی که ما را به معرفت خدا میرسونه، به آرامش میرسونه، کنده شدن از دنیا،
از پل دنیا رد بشیم.
رد بشیم. این روایت زیبا رو که عزیزان زیر نویس میکنن باز از امام صادق علیه السلام در کافی شریفه، اذا تخلى المؤمن من الدنيا سما و وجد حب الله حلاوت حب الله. اذا تخلى یعنی خالی بشه،
خب
المؤمن من الدنيا،
مؤمن از دنیا خالی،
از دنیا خالی بشه، یعنی وابستگی تعلقش کنار بره،
این بنده رو قید چی
کنه، قید چی کنه، از زندان دنیا بیاد بیرون. آدمایی که تو زندان محبوسن چقدر غم و غصه، و وقتی از زندان، از قفس میاد بیرون، چقدر هوای بیرون، آزادی بیرون، چقدر ما تو دنیا اسیر بدنیم، اسیر سجن دنیا هستیم،
محبوسیم.
لذا میفهمد اگه وابستگیمون ها، تعلقمون، فرمود اذا تخلى المؤمن من الدنيا سما، یعنی بالا میره، رشد میکنه، همون که خدا رو شناخت، دریچه به روی غیب براش باز شد، خدا رو دید، آخرت رو دید، بهشت رو دید،
معراجش شروع میشه.
حالا یه شوخی آقای دولابی خدا رحمتش خدا میکردن، همیشه میفرمودن که ما خیلی حدیث داریم که موقع مردن مؤمن یه دریچه به روش باز میشه، بهشت رو میبینه، حضرت علی رو میبینه، خدا رو ملاقات میکنه، یعنی همه درایقه به روش باز میشه. موقعی که آدم میمیره، مؤمن پرده ها میره کنار، دریچه ای از غیب بروش باز میشه،
اون حقایق رو میبینه،
بهشت رو میبینه، حضرت علی رو میبینه، اماما رو میبینه. بعد میگفتن که یک مؤمنی اسرائیل اومده بود قبض روحش بکنه، هی دست و پا میزد، هی اینور اونور نگاه میکرد، میگفتن چرا اینقدر دست و پا میزنه، هی نگاه میکنه، گفت شنیدم که این دریچه باز میشه. باز گفتم باید اول بمیری تا باز بشه، نمرده که باز نمیشه که. این نمرده میخواست ببینه. یعنی تا اذا تخلا، یعنی خالی بشی،
هیچی ازت نمونه.
اگه هر چقدر وابستگی داشته باشی، ولو یه ذره، همون یه ذره پرده میشه،
یعنی اون انقطاع باید اتفاق بیفته.
ببینید این ناخن ما قطرش چقدره، یه میلیمتر، نیم میلیمتر، کمتر
مثلا.
همین ناخن ما، یه ناخن بلند جلو چشمت بگیری، خورشید رو نمیبینی، نه یه ورق،
یه پوست پیاز،
نور رو انعکاس نمیده.
بله.
اون وقت این منی که مانع بزرگه، این خودخواهی ها، منیت ها، دنیایی که ما براش دل و جگرمون رو داریم تیکه تیکه میکنیم، باید از این دنیا بیه بیرون. حالا غیر اختیاری موقع مردن، اختیاری این که دل بکنی، موتو قبل انت موتو، این دلت از این دنیا بکنی،
تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز.
یه شعر قشنگی هم یکی از رفقا فرستاد، خدا حفظشون کنه، نوشته بود که تبر به دوش به دنبال خیش میگردم که بشکنم این لات بی سر و پا رو. تبر به دوش، اینه که چند ماهی ما بحث کردیم که ریشه همه بت‌ها من ماست و این من رو باید با هر تبری، با هر چیزی که میشه بشکنیم. تبر به دوش، به دنبال خیش، اینو منم. تبر به دوش، به دنبال خیش میگردم که بشکنم این لات بی سر و پا را.
چه خوب.
آره. لاتم میدونید
اشاره به اون بوته.
آره دیگه بره. لاتم در عربی معنی بوته. هم به معنی اون لات، هم لات بی سر و پا که عرض الله باش باشه. این من ما آقا ریشه تمام فساد هاست. این من و لا اله بگیم، یعنی این اله نباشه یعنی من نباشم. اگه این من بره کنار یا دنیا بره کنار، به هر تعبیری الا الله خیلی محکم و قرص، همه درها باز میشه. ما فقط دور خودمون میچرخیم، دور خدا باید بچرخیم. کسی که دور خدا میچرخه بلاها رو باطل کرده،
یعنی تو لا الهش موندیم،
موندیم اصلا. اینو باید مبارزه کنیم، بشکنیم، هر چی میتونیم. من با فامیلم، برادرم، قوم و خویشم، همسایه‌ام، قهرم، مثلا تندی کردیم، اینا آرام میشه، سختمه. باید خودتو بشکنی. اگه بشکنی کینه ها میره، کود آب تیره صاف میشه، پاک میشه. این تیرگی ها رو باید برطرف کنی.
یه نکته هم هست دوره پرستار، یعنی واقعا احساس میکنم این نکاتی که شما میگید اگر دغدغه روزمره ما باشه، شبانه روز ذهنمون درگیر بشه، راهش هم پیدا میشه.
قطعا هم پیدا میشه. نمونه هایی که از کدام الان مثلا آدم از مالش بگذره، خیلی اصلا حاضر نیستن خمس بدن. دیروز آقای غیرتی فرمودن، خیلی هم میگه من حاضرم فلان کار بکنم، فلان کار بکنم، اما خمس واجب منشو نمیخواد فدا کنه. این دور خدا نمیخواد، دور خودش میچرخه. میگه هزار تا کار دیگه میکنه اما خمس نمیدم،
چون محورش دل من،
دل من احسن، چون خمس مال امام زمان خدا میگه این کارو بکن. ببین خودشو میپرسته، دور خودش میچرخه. در عزاداری میگن این شکل عزاداری کن، میگن نه هر جوری که دلم میخواد. ما واقعا 70 سال خود دور خودمون میچرخیم. ببینید یه مثال خیلی خوب، الان این لیوان خودش نشون میده، این قرآن خودش نشون، این میز خودش نشون میده، این مبل خودش، همه این چیزایی که دور ما هستن خودش نشون، هر چی
میبینید،
هر چی شما خودت نشون، بنده خودم نشون میدم، ولی یه چیز از خودش نشون نمیده. اون چیه؟ آینه. آینه خودش نشون نمیده، شما رو نشون میده. هر کسی که بیاد جلوش نشون میده. چرا؟ چون من نداره. آدمی که من داره خودشو نشون میده.
یا مردمه که دیده، از مردمه که دیده به باید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود
را احسن. ببینید این خیلی مهمه، تا آینه نشیم کدورت ها، بی صفایی ها، افسردگی ها، غم ها، غصه ها، ما دور خودمون میچرخیم. این بت و بت شکست، از خدا کمک بخوایم، خودمون کمک بکنیم، آرمون نشه،
دغدغمون بشه،
دغدغمون بشه، یعنی روش کار بکنیم. اصلا تمام نماز، روزه، ذکر، عبادت، حج، حج مثلا خدا انشالله با نابودی آل سود رای حج عمره رو باز بکنه، توش همه شکستگی و خود رو شکستنه. لباسات در بیار، یه حوله بنداز، یه از تعیناتت بیا بیرون، زن و بچه‌ت ول کن، بگو لبیک اللهم لبیک، دور خانه خدا بچرخ، سعی خودت به حالت هروله برو، آیت الله رئیس جمهور بدو جلو مردم.
چرا همین آتش نشانا خودشونو ندیدن که زدن به آتش؟
احسن
یا اینه که الان دارن کار میکنن؟
اونو ببین، الان چون آتش نشانای عزیز به فداکاری که میرسه از خودش که عبور میکنه، 80 میلیون نفر دعاشون میکنه، همه خدا، پیغمبر، فرشتگان
تحسینشون
میکنه. آره. چرا؟ به خاطر اینکه از من عبور کرده به فکر دیگریه. شما هم باشه اینطوره، بنده هم اینطوره، هر کس اینطور باشه،
فطرت آدم ها این رو میپسنده،
همه اصلا تمام خدا، فرشتگان، ملائکه برکاتشون رو میدن رو سر کسی که از منش بگذره. ولی اگر کسی که همش دنبال اختلاس و رشوه و مال حرام و جمع کردن و حرص، بنده بارها عرض کردم 10% ثروتمندای ما یا افرادی که دستشون به درنشون میرسه، 10% اموالشون رو به ضعفا و فقرا بدن، بنده 1000 تا قسم حضرت ابوالفضل میخونن، امضا میکنن، یه فقیر ما نخواهیم داشت. ولی این خودخواهی ها و خودمحوری ها و حرص زدن ها و ریاست طلبی ها و دستبندی ها و جنابندی ها، و من میخوام ریشه این حزب رو بکنم، اونا هم میخوان ریشه منو بکنن، 80 میلیون نفر بسوزن، بسوزن، کاری نداره، بسوزن. این خودمحوری هاست، خودخواهی هاست، دنیا پرستی هاست، هیچ شکی من 1000 تا قسم میخورم. باید بگذاریم از خودمون. ما شخصیت های داشتیم که گفتن ما حاضریم آبرومونو بگذاریم ولی مملکت نجات پیدا بکنه، ولی از اینا کمن. ولی افرادی هستن که میگه آقا جناح من پیروز بشه ولی مملکت 1000 تا فشار و زحمت رو 80 میلیون بیاد. خب ما همش صدمه داره، مالی میخوره، یا حالا جمعی یا حزبی یا گروهی یا فردی یا خانوادگی. خب این طلاق هایی که در هر ساعتی آمار دادن چند تا طلاق اتفاق میفته برای چیه؟ بنده میگم حق با منه، خانوم میگه حق با منه،
هیچ کدوم کوتاه نمیاد.
کوتاه نمیاد. از منمون حاضر نیستیم بگذریم، فداکاری بکنیم، گذشت کنیم، بگیم اصلا حق با شما، اصل خانواده متلاشی نشه، فامیل به هم نریزه، بکش میکشه دیگه. ببینید همیشه دعواها سر دو تا منه. آقای دولابی اینو من یه بار دیگه گفتم، همیشه میفهمیدن پول که رسید به یک تومن، یکی تو و یکی من، نذاریم به یک تومن برسه. زن و شوهر بگن این مال منه، اون بگه مال منه، این بچه مال منه، اون بچه من بیشتر بچه، اون بگه من بیشتر دوست دارم،
حق با منه، اون بگه
آره. این خب آره، نذاریم به اینجا برسه،
به هم میرسه.
گفت به قول رضی الدین آرتیمانی، ساقی نامش غوغاست، من بهتر از این ساقی نامه پیدا نکردم. الهی به آنان که در تو گمن، نهان از دل و دیده مردمن، بیا تا سری در خم می کنیم، من و تو، تو و من، همه گم کنیم. یعنی جام محبت خدا، شراب محبت خدا اهل بیت به کسی میدن، مثل اصحاب امام حسین، اصلا منی در کار نیست، همش خداست، همش فداکاری، همش ایثار، همش گذشته. چرا امام حسین اصحابش تو دلها جا پیدا کردن؟ میلیون ها نفر میرن زیارت، مال میدن، جان میدن، سینه میزنن، عزاداری میکنن، عشق میریزن، چون از خودشون اومدن بیرون، محبوب همه دلها شدن، شدن سار الله.
و یه دفعه هم به اونجا نرسیدن، از همین قدم به قدم، از چیزای کوچیک شروع کردن،
مقابله کردن، از خدا کمک خواستن، هم اونی که در توان ماست انجام بدیم و همی که خدا کمکمون میکنه قطعا. پس راه رسیدن به نشاط، سرحالی و گسسته شدن و جدا شدن از غمها و غصه‌ها اینه که از دنیا ببریم، از خدا کمک بخوایم. یکی از راهاش دعا، توسل، التماسه. حالا نمیدونم میخواید بگذاریم قرآن تلاوت بشه،
بزنیم بخش دوم. خیلی خوب، بسیار عالی. خیلی ممنون، متشکرم. هفته گذشتم خیلی بحث مورد استقبال قرار گرفت، این هفته هم فکر میکنم که هم من پسندیدم، هم دوستان عزیزمون. انشالله خداوند به همه اون توفیق بده بتونیم عمل بکنیم.
آره، روش کار کنیم. ببین مثالایی که زدم جاهایی که استکاکه بین خواست خدا و خواست من،
تو این دو راهیه من رو انتخاب نکنیم
اصلا. یا حق میبینیم با طرف، الان میبینیم دو نفر تصادف میکنن، اون میگه حق با من، اون میگه با حق، پس کی مقصره؟ یا گردن مسئولی میدن، گردن جاده میدن، گردن ماشین، یعنی همه شده فرافکنی
و خودمونو هیچ وقت
نمیدن. هیچ وقت خودمونو مقصر، بابا همه تقصیر مال من، عذرخواهی کنم. حتی دعواهایی که شخصی خانم، بگو من تقصیر دارم، بذار دعوا بخوابه، قائله بخوابه. روایت داریم فرمود مظلوم بگه من اشتباه کردم، این قائله خانوادگی بخوابه، مسائل شخصی حل بشه.
و اوجش هم میشه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بعد وقت جامعه به آرامش برسه، ان شاء الله به حقیقتش برسه،
ان شاء الله.
این نکته هم وسط فرمایشات شما برام خیلی جالب بود، گفتم ببینن دو هم بگم. آقای فرهزاد و کارشناسای دیگه ما روزهای دیگر رو هم رصد میکنن و این خودش یک برگ برنده است برای ما و مخاطبان عزیزمون، که وقتی مباحث تکراری نشه نظرات کارشناسیشون رو میدن و جا داره که واقعا و صمیمانه تشکر بکنم. بله. از همت
هم از آقای قرائتی گفتم، هم از
آقای قبل و بعدتون رو، بله، از آقای آبدینی و چهارشنبه.
بله، ارادت دارم.
بله، بزرگوار، خدا خیرتون بده ان شاء الله.
سلامت باشید.
امروز صفحه 469 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات 17 تا 25 سوره مبارکه غافر، و ثواب تلاوت این آیات رو هدیه میکنیم به روح همه ی جانباختگان حادثه اخیر، همه ی شهدای خوب آتش نشان، که انشالله سر سفره اهل بیت علیهم السلام و سر سفره قرآن کریم متنعم باشن. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم. از لطف و محبت فرد فرد شما صمیمانه سپاسگزاریم. روزهای دوشنبه ما یک ویژگی داره و اون هم این که از فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد خدای فرجهم برمی‌آید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونجوری که اشاره فرمودید واقعا بنده یکی از امیدواری هام اینه که میلیون یا میلیارد ها صلوات به برکت این برنامه فرستاده میشه و واقعا هم تو روایات ما هست که کسی که مداومت بر این ذکر داشته باشه عاقبت به خیر میشه. این تعبیر خیلی مهمیه. بیننده های عزیز، شنونده ها دقت داشته باشن که پیغمبر ما میفرماد بر من رسول الله واجب میشه. پیغمبر بگه یه چیزی بر من واجب میشه خیلی مهمه و قطعا هم ادا میکنن این حق رو. پیغمبر ما فرمود من صلى علی فی کل یوم او لیلتن وجبت له شفاعتی ولو کان من اهل الکبائر. من دوست دارم که تو این کانال حدیث های صلوات هم گذاشته بشه که
بله میذارن دوستانمون. حالا هم پیشنهاد خوبیه ولی تمام احادیثی که در برنامه جای فرحزاد میخونن تو دوستان زحمت میکشن در کانال میگذارن، میتونید مراجعه بکنید به کانال ما و همینطور برای دوستانتون هم ارسال بکنید و این نکته های صلوات هم نکته های خوبیه.
بله
و این
روایت من میشن. بازم خواهش میکنم حتی اونایی که گوشی هم ندارن گوشیه که کانال میشه توش نصب کرد بگذارن. من خودم واقعا بعضی موقع جا میمونن، این کانال سمت خدا خیلی راحته، صوتش فوری دانلود میشه، کلیپ کوتاهش هم دانلود میشه، حدیث ها، روایت ها، اینا خیلی چیز قشنگه.
یه پیشنهاد دیگه هم هفته قبل من عرض کردم، گفتم که اگر واقعا کسانی واقعا دسترسی به فضای مجازی ندارن یا حتی بلد نیستن وارد فضای مجازی بشن، اطرافیانشون که دارن و دسترسی دارن این رو براشون مثلا پیامک کنن. خودش اتفاقه.
بله.
یا براشون بنویسن
یا بلوتوث کنن به اون گوشی. بله. همراهشون. آره. این صوت رو گوش بدن، این چیز خیلی دسترسی راحت و روان. بله. یعنی حتی از اینترنت و اینا هم راحت‌تره.
بله. بله.
پیغمبر ما فرمود من صلى علی فی کل یوم او لیلتن وجبت له شفاعتی ولو کان من اهل الكبائر. خیلی قرص و محکم فرمودن. از این روایت نورانی فهمیده میشه کسی که جهنمی باشه توفیق مداومت صلوات رو ازش میگیرن. فرمود کسی که هر روز و هر شب بر من صلوات بفرسته بر من رسول الله واجب میشه، واجب میشه از او شفاعت کنن ولو گناهکار باشه. حالا یا توفیق ترک گناه بهش میدن یا توفیق توبه بهش میدن، در هر صورت پیغمبر
دستشو میگیره
واجب میشه که دستشو بگیره. اونایی که میخوان پیغمبر دستشون بگیره زیاد صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد.
چشم امید ما به همین صلوات هاست همطوره. واقعا که ان شاء الله پیوند بخوریم اگه خودمون رو. خیلی خوب اشاره قرآن رو میفهمید.
بله، آیه اول این صفحه سوره مبارکه مؤمن یا غافر، خدای مهربان میفرماید الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب. دو سه تا نکته مهم تو این خط آیه هست. یکی این که روز قیامت روز جزاست، امروز روز عمله. جزا اونایی که چشم دلشون باز همجان میبینن، ولی اونجا دیگه علنیه. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. جزا هم مال کسب و کار خودتونه، یعنی کاری که خودتون انجام دادید. هر کسی که سر سوزن فکر خوب، نیت خوب، کار خوب میبینه، فکر بد، نیت بد، کار بد میبینه. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. بعد نکته دوم، لا ظلم الیوم. تو دستگاه خدا، دستگاه قیامت عدله. یک سر سوزن ظلم نیست که حقی پامال بشه. اگر کسی مال کسی رو خورده، آبرو کسی رو برده، هزار سالم بگذره خدا برمیگردونه. یعنی غصه نخورید. در آخرت خدا قسم خورده من از ظلم ظالم نمیگذرم، حق مظلوم رو میستانم، حق مظلوم رو از ظالم میستانم بهش برمیگردم. لا ظلم الیوم، به کسی اجحاف نمیشه، چون که عدالت محض و هر کس به حقش میرسه. و سوم، ان الله سریع الحساب. در دستگاه خدا هم شاهد فراوانه، هم خود خدا دیده، هم اعضا و جواره ما شهادت میده، همه چیز حاضر آماده است. یعنی اونجا مثل دنیا نیست که یه پرونده 10 سال 20 سال طول میکشه آخرم حق به حقدار نمیرسه،
دادرسی طول بکشه،
طول بکشه و بعدم از حکم نهایی درست چیز باشه. ولی اونجا سریع الحساب. خدا در همون جوری که در یک لحظه به همه نفس میده، رزق و روزی میده، در یک لحظه هم حساب همه رو میرسه. ان الله سریع الحساب، اسرع الحاسبینه. یعنی همه کارا آماده است، فقط نشونش میدن تمام میشه، پرونده مر میشه، خیلی سریع میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم حاجی فرزاد، نکات پایانی رو میشن.
بله، حالا اگر وقت کمه من دو سه تا از ذکرهایی که غم و غصه ها رو میبره
چه خوب
و کم میکنه.
خیلی خوب.
بله، یکی از چیزایی که غم و غصه ها رو توله بعد میاره که گفتیم استغفار خیلی زیاده. کسی که زیاد استغفار میکنه، من اکثر الاستغفار جعل الله له من کل هم و غم فرجا و مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. استغفار با توجه، با عمل، یعنی واقعا عذرخواهی کنه از خدا، واقعا از مردم عذرخواهی کنه. اشتباه، خدا میگه من چالهاتو پر میکنم، رزق روزیتو میرسانم، از همه غم و غصه ناهمواری و همواری برات.
استغفار واقعی غم و غصه رو از بین میبره.
غم و غصه رو. دوم، از چیزایی که خیلی غم و غصه رو از بین میبره، روایت متعددم داریم، فرمود اذا طوالت الهموم فعلیک بلا حول ولا قوه الا بالله.
زیاد بگیم،
زیاد بگیم. یعنی بنده سه ذکری که خیلی زیاد سفارش میکنم، یکی صلواته، یکی استغفاره، سومیش لا حول ولا قوه الا بالله. اونایی که بحران غم، غصه، دچار افکار شیطانی و وسواس فکری هستن، ما انشالله وعده دادیم که وسواس فکری و وسواس عملی رو انشالله برنامه بیان شادی و نشاط تمام بشه، راه‌های مبارزه با وسواس فکری که خیلی هر هفته تقریبا پیام داریم.
بله.
در این باره صحبت می‌کنیم مفصل انشالله. یکی راه حلش اینه، ذکر لا حول ولا قوه، حجمه‌های شیطانی، حجمه‌های غم، لا حول ولا قوه الا بالله. این زیاد با توجه آدم بگه. حول ما از خداست، قوه ما از خداست، ظاهر ما از خداست، باطن ما از خداست.
بهش فکر کنیم و این ذکر.
آره، این با توجه بدونیم که گفت همه چیز ما خداست. ما ببین، باز برمیگرده به همون لا اله الا الله که گفتیم.
بله.
چون ما به فکر خودمیم، خودمون میبینیم، دور خودمون میچرخیم، برای این قصه میخوریم. لا حول ولا قوت الا بالله، همه چیزمون خداست.
همه چی
مال خودته.
ما چیزی نیست.
آره، بچه‌مون مال خداست. من نباید قصه بچه رو بخورم. رزقش با خداست، سلامتیش با خداست. من بی خودی دارم قصه میخورم. هر کس که دندان دهد نان دهد. همه چیز ما، من خودم هم مال خدا هستم. چرا من قصه خودم، چرا قصه بچه‌مو بخورم؟
سبو میشم بگید وقتمون داره.
بله. همین، یکی استغفار بود، یکی صلوات، یکی یکی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حالا علی العظیم هم بگن بهتره، اگه اولش هم بسم الله بعضی روایت داریم اونم خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
بعد از نماز صبح، بعد از نماز مغرب مستحب 7 بار این ذکر رو بگن، و در طول شبانه روزم برای آدمایی که از غم و غصه فرمود، مخصوصا وقتی که غم و غصه بهت هجوم میاره یا افکار شیطانی، با توجه لا حول ولا قوت، یعنی حول من، قوه من. از حضرت امیر سوال کردم معنی لا حول ولا قوت الا بالله چیه در نهج البلاغه است، فرمود لا حول لنا عن المعاصی ولا قوت لنا على الطاعه الا بالله. یعنی چیزی بین من و گناه حائل نمیشه مگر خدا. ترک گناه هم خدا کمکم میکنه، چیزی قوه و کمکم نمیکنه بر طاعت من مگر خدا. یعنی همه چیز در همه جا خدا.
همه چی خدا. بسیار.
همه چی خدا باشه همه غما میره.
میره ان شاء الله. ان شاء الله هیچ کدوم از بیننده های عزیز و شنونده های نازنینمون غم و غصه نداشته باشن. ان شاء الله دلتون شاد باشه. حاجی فرزاد دعا بکنند و هممون آمین بگیم.
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، هممون رو از بهترین یاران حضرت قرار بده. رفع هم مقام و گرفتاری از همه گرفتارا، مثلا خانواده هایی که مفقود دارن، عزیزان مصدوم، همه شون رو خبرهای خوش، شفای عاجل بهشون مرحمت بفرما. باران رحمتت رو بر ما بیش از این نازل بگردان. ما رو به بدی هامون مؤاخذه مفرما. خدای به حق محمد و آل محمد به ما معرفت کامل، ایمان کامل، اخلاص و اخلاق حسن کرامت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد شد. خیلی ممنونم آقای فرزاد. خیلی ممنون از توجه شما. انشالله فردا هم خدمتون خواهیم رسید با حضور آقای حسینی قمی عزیز و نازنینمون. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه فردا هم باشید. سلام میکنیم به امام حسین علیه السلام، دریای رحمت و مهربانی. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما. السلام علی یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى